کوي او دا د جاک فر صاحب په استودیو کې ده. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما تکل صاحب. صد سال از روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه گذشت. وزیر خارجه افغانستان همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم را خیلی مهم خوانده. گفتگوی داریم با بارنت روبین، کارشناس ارشد امور افغانستان در پوانتون نیویورک، در مورد توافق امریکا و طالبان و اخراج منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون از ایالت بلوچستان، با واکنش فعالان این جنبش به همراه شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی. امیدوارم سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری 12/13/99 و 2 مارچ 2021 خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان استعفای یک مقام ارشد را پذیرفت. سازمان ملل متحد می گوید 1,700,000,000 برای مبارزه با قحطی گسترده در یمن بسنده نخواهد بود و پنتاگون بسته کمک نظامی 125,000,000 به اوکراین را اعلام کرد. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای فرید حمیدی از سمت لوی سارنوالی این کشور را پذیرفت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که آقای حمیدی به دلایل شخصی استعفا داده. فرید حمیدی در ماه حمل سال 1395 پس از کسب رای اعتماد از ولسی جرگه به حیث لوی سارنوال افغانستان کارش را آغاز کرده بود. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید کار بازسازی مرحله دوم بند تولید برق کجکی هلمند کمتر از 30% پیش رفته. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره:
اوس محل دغه بند دویم پاس د جوړولو چاره
تر حال حاضر کار روی فاز دوم به شدت جریان داشته و 27% بالای آن کار شده است. تکمیل کار این فاز $290,000,000 هزینه برمی دارد. این بند ظرفیت تولید 151 مگاوات انرژی برق را دارد.
قرارداد بازسازی مرحله دوم بند برق کجکی در سال 1395 امضا شد و قرار بود کار آن ظرف 4 سال تکمیل شود. حدود 2500 اثر باستانی به دست آمده از معدن مس عینک ولایت لوگر به کابل منتقل شدند. محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
آثاری که در 500 پشاو خواهد
در جمع این آثار حدود 500 اثر گلی و مسی بوده و بقیه همه سکه های مسی و نقره‌ای.
در جریان جنگ شماری از اثرهای باستانی گرانبهای افغانستان به بیرون از کشور قاچاق شدند. قرار است بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی امروز آغاز شود. دومین بازی تست میان دو کشور هم در 10 مارچ برگزار خواهد شد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
انتخاب بازیکنان افغانستان این بار از طریق سیستم اتلت منیجمنت سیستم انجام شده. تا حال افغانستان مسابقات بیشتر تست را انجام نداده، اما باز هم در امارات متحده عربی و در کابل بازیکنان برای مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و در برابر زیمبابوه در این مسابقات نتایج خوبی خواهد داشت.
سازمان ملل متحد میگوید 1,700,000,000 پول وعده شده از سوی تمویل کننده های بین المللی برای مبارزه با قحطی گسترده در یمن بسنده نخواهد بود. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان دیروز در نشست آنلاین خواست که امسال 3 میلیارد و 850 میلیون دلار برای یمن اختصاص داده شود. محمد جویدی یکی از بیجا شده های یمن و پدر دختر دچار سوء تغذیه است. او به خبرگزاری رویترز چنین گفته:
خدا را شکر که وضعیت دخترم اندک بهبود یافت، اما نگرانم که اگر دوباره به شهرک خود برگردیم او بار دیگر به سوی تغذیه دچار شود. این به خاطر بیکاری است و من کدام وظیفه این را.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 16 میلیون تن در یمن گرسنه هستند که بیش از نیم نفوس این کشور را تشکیل میدهند. و وزارت دفاع ایالات متحده بسته کمک نظامی 125 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام کرد. در اعلامیه دیروز پنتاگون آمده که دو قایق گزمه مجهز با اسلحه شامل کمک ها می شود تا اوکراین با استفاده از آنها از آبهای قلمروش دفاع کند. اوکراین بر سر شبه جزیره کریمیا با روسیه اختلاف دارد. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. جنگ در شرق اوکراین وارد هفتمین سالش شده، جنگی که در نتیجه آن تاکنون بیش از 14 هزار نفر کشته شدند. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان. صد سال از روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه گذشت.
اشتراک فعال و برازنده ترکیه در فعالیت‌های قوای حمایت قاطع سهم عظیمی را در تقویت قوای دفاعی و امنیتی کشور ایفا کرده است.
گفتگوی داریم با بارنت روبین در مورد توافق آمریکا و طالبان.
در حال حاضر تطبیق توافق کاملا متوقف شده. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه این بنبست در هم شکند، مربوط به تصمیم واشنگتن و واکنش کشورهای همسایه در برابر حکومت افغانستان و طالبان می شود.
همچنان در این برنامه
این امریکای مخابرم اون ازدش دیدی انمی برای سر جمهور امرای میکنیم. خب
دست به دست شدن ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی که جریان لتوکوب پلیس را نشان می‌دهد. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. در مورد اخراج منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از ایالت بلوچستان و واکنش ها در این مورد هم به شما خواهیم گفت، اما حالا می پردازیم به سپری شدن 100 سال از روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه، روابطی که به گفته مقام های افغان بسیار مهم و با ارزش است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در مراسم به این مناسبت همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم را خیلی مهم خواند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نقش ترکیه را در مبارزه مشترک با تروریسم مهم خواند. او که دیروز دوشنبه در کابل به مناسبت 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک میان کابل و انقره سخنرانی میکرد گفت:
ترکیه نقش نهایت ارزنده در راستای بازسازی و مبارزه مشترک با تروریسم داشته است. اشتراک فعال و برازنده ترکیه در فعالیت‌های قوای حمایت قاطع سهم عظیمی را در تقویت قوای دفاعی و امنیتی کشور ایفا کرده است.
در این میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در سخنرانیش به مناسبت 100 سالگی روابط افغانستان و ترکیه نقش انقره را در صلح افغانستان خیلی مهم خواند. او دیروز در اعلامیه گفت ترکیه در عرصه برقراری یک صلح پایدار و عادلانه از افغانستان حمایت کرد و مقامهای ترکی در این امر بر فراهم آوری تسهیلات تاکید نمودند. حکومت افغانستان همیشه اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی را در پیروزی پروسه صلح حیاتی خوانده است. از نقش مهم ترکیه برای تامین صلح در افغانستان در زمان بحث می‌شود که زلمه خلیزاد نماینده ویژه واشنگتن سفرش را به چندین کشور منطقه آغاز کرده است. او دیروز دوشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و دیگر سیاستمداران افغان ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که زلمه خلیزاد و هیئت امرای او در این سفر با رهبران حکومت افغانستان، طالبان و رؤسای جمهور کشورهای منطقه که منافعشان در یک توافق عادلانه صلح و آتش بس نهفته دیدار میکند. خلیزاد راهی دوحه قطر هم خواهد شد، جایی که تیم‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان از 12 ماه سپتامبر تا کنون مصروف گفتگوان. هرچند مرحله دوم مذاکرات در اوایل ماه جنوری امسال آغاز شد، اما گفتگوها در این مرحله نسبت به گذشته بیشتر به تعویق افتاده. از زمانی که جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید امریکا قدرت را به دست گرفته، این اولین بار است که زلمه خلیزاد از افغانستان و دیگر کشورهای منطقه دیدن می کند. اداره جدید امریکا گفته که موافقتنامه ماه فوریه دوحه را بازنگری می کند. نتایج بازنگری نشان خواهد داد که ایالات متحده با توافق با طالبان پایبند باقی می ماند یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از توافق امریکا با طالبان یک سال گذشت، اما تا هنوز گفتگوها میان افغانها به نتیجه مانده. بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک، می گوید با وجود چالش ها باید تمامی جوانب توافق 29 فوریه پارسال را حفظ کنند. جاوید نعیمی گفتگویی را که ابوبکر صدیق مسئول صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی با آقای روبین انجام داده ترجمه و ترتیب کرده.
آقای بارنت روبین، یک سال پس از امضای توافق امریکا با طالبان، این توافق را امروز در کجا می‌بینید؟
در حال حاضر تطبیق توافق کاملا متوقف شده. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه این بنبست در هم شکند، مربوط به تصمیم واشنگتن و واکنش کشورهای همسایه در برابر حکومت افغانستان و طالبان می شود. طوری که می دانیم میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، به ویژه قتل های هدفمند نخبه ها در مناطق شهری. بمبگذاری و حملات هم در مناطق روستایی ادامه دارند. درست است که حملات انتحاری بزرگ از سوی طالبان صورت نگرفته، اما تاکید میکنم که همه میدانند توافق صلح در افغانستان چگونه بوده میتواند و چارچوب آن چگونه باشد. توافق چهار چیز را در بر میگیرد: خروج نیروها، قطع رابطه طالبان با شبکه های تروریستی و تضمین در کار مبارزه با تروریسم، حل سیاسی مسئله و آتش بس. چیزی که پروسه شاید تا اکنون نشان دادم این است که راه حل سیاسی چگونه بوده میتواند.
در متن اصلی توافق طوری که شما یادآور شدید چهار مورد وجود دارد. چه فکر میکنید که نقیصه ها و کمبودها کدام ها بودند؟ زیرا شماری از افغان ها و منتقدین این توافق گفتند که طالبان امتیاز زیاد گرفتند و تعهد کمتر سپردند، حتی با آتش بس هم توافق نکردند.
میدانیم که آتش بس چی مفهوم دارد، اما اگر پروسه های صلح را میان حکومت ها و شورشیان در تمامی جهان مطالعه کنیم، شورشیان هیچگاه در آغاز گفتگوها با آتش بس توافق نکردند. در این مورد میتوان به کولومبیا، ال سالوادور، نیکاراگوا و حتی قضیه افغانستان اشاره کرد. نقیصه ها چیز است که وضعیت فعلی نشان میدهد. توافق در واقع وضعیت را منعکس می سازد. نمی توانید وضعیت را با به دست آوردن یک سند تغییر دهید. ایالات متحده از نظر تکنیکی تعهدات سپرده که با آسانی شاید به دست آید، مثلا خروج نیروها و یا استقرار دوباره نیروها در بیرون پایگاه‌هایشان. برخی تعهداتی که ایالات متحده سپرده است بررسی تحریم‌ها بر طالبان و آغاز پروسه سیاسی برای رفع این تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. طالبان انتظار دارند که تحریم‌ها برداشته شوند، اما امریکا به این کار وعده نسپرده. همچنان رهایی زندانیان که برای طالبان خیلی مهم است، چیزی که آمریکا در آن تعهد سپردند. اما این کار در دست آمریکا نه، بلکه در دست حکومت افغانستان است. اینها نقیصه های اصلی بودند. در نهایت نتیجه این شد که طالبان دیدار رو در رو با حکومت افغانستان را رد کنند. بنابراین حکومت آمریکا می توانست بگوید که اگر آنها نمی خواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، نیاز نیست که مذاکرات ادامه یابد. یا ایالات متحده می توانست بگوید که پیش بروید و ما برای آن تلاش خواهیم کرد. نمیدانم زلمه خلیلزاد به طالبان چی گفته، اما چیزی که ایالات متحده به آن تعهد سپردم این که حکومت افغانستان باید گفتگوها را پیش ببرد، در حالی که حکومت افغانستان حضور هم نداشت. دلایل اصلی همین بود که تأخیر خیلی طولانی در آغاز گفتگوها به میان آمد، زیرا حکومت افغانستان نمیخواست زندانیان طالبان را رها کند. آن سو تعهدات طالبان به مشکل میشود مورد تایید قرار گیرد. تنها استخبارات میتواند آن را تایید کند. قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده از تعهدات اصلی طالبان بوده و در سند هم آمده است که طالبان به جنگجویان القاعده بگویند هیچ جای برای آنها در افغانستان وجود ندارد و این گروه نه میزبان آنها می شود، نه با آنها آموزش می دهد و نه می گذارد که آنها به منابع مالی دست یابند.
گفتگوی رادیو آزادی با بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک را می شنیدید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنیم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه امریکایی دیلی بیست با آغاز سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز می خوانیم که اداره جو بایدن نخستین گفتگوهایش را با طالبان آغاز می کنند. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه دیدارهایش را با مقام های افغان در کابل آغاز کرد و انتظار می رود در جریان این سفر به برخی کشورهای منطقه به شمول قطر برود و در آنجا با اعضای دفتر سیاسی طالبان ببیند. دیلی بیست می نویسد خلیلزاد که به عنوان نماینده سه رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان باقی مانده در زمان حساس به منطقه سفر کرده است. از یک سو به تطبیق توافق دوحه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کمتر از دو ماه باقی مانده و سوی دیگر گمانه‌زنی ها در سطح بین المللی ادامه دارد که آیا جو بایدن به این توافق پابند میماند یا نه. نشریه در ادامه نوشته که یکی از تصمیم های مهم در سیاست خارجی بایدن خروج از جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان خواهد بود، اما زمان خیلی به سرعت در گذر است. بایدن پس از رسیدن به قدرت بازنگری توافق میان آمریکا و طالبان را آغاز کرد. به باور نویسنده جو بایدن که مخالف وضعیت خشونتبار افغانستان است، تحت فشار شدید هم قرار دارد که از خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می خودداری کند. بر اساس توافق سال گذشته میان آمریکا و طالبان، نیروهای ایالات متحده باید در اول ماه می به صورت کامل افغانستان را ترک کنند. طالبان به مناسبت یک سالگی این توافق از آمریکا خواستند که به تعهداتش پابند بماند، به شرط آن که طالبان به تعهداتشان از جمله قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وفا کرده باشند. دیلی بیست با نقل از لیزا کورتس، یک عضو مهم شورای امنیت ملی آمریکا در ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشته که گفته است از خروج کامل نظامیان کشورش در اول ماه می و مسئولیت توافق دوحه حمایت می‌کند. با باور او مذاکره کننده های آمریکا مانند زلمه خلیلزاد باید روی آتش بس جامع و راه حل سیاسی تاکید کنند. روزنامه واشنگتن اگزامینر با عنوان بایدن باید در افغانستان بماند مطلب را نشر کرده. به نوشته روزنامه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به تازگی کارش را آغاز کرد، توافق را به حرص برده که باید بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا اول ماه می به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. در ادامه آمده که کاهش نیروهای آمریکایی و خروج مکمل آنها در گذشته با وضعیت افغانستان ارتباط می گرفت. طالبان در برابر خروج کامل نیروهای آمریکایی تعهد سپردند که روابطشان را با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده قطع می‌کنند، با حکومت افغانستان وارد مذاکره می‌شوند و خشونت‌ها را کاهش می‌دهند. با نوشته واشنگتن اگزامینر، تا هنوز کسی نمی‌داند که این شرایط تا اول ماه می عملی می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که بایدن با گزینه‌ای خیلی دشوار روبرو شده. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای این به افغانستان رفت که تهدید دیگر از آن کشور برایش وجود نداشته باشد. بنابراین اگر خروج به نفع ایالات متحده نیست، نباید به آن اقدام کند، حتی اگر جنگ با طالبان و سایر گروه ها هم به صورت دوامدار در افغانستان ادامه یابد.
شنونده رادیو آزادی هستید، حتما ویدیوی را در صفحات اجتماعی دیدید که جریان لتکوب پلیس را نشان می دهد. حالا مقام ها می گویند که شماری از محافظان عبدالصبور قانه معین امنیتی وزارت داخله در پیوند به رویداد اخراج شدند. همکارم گزارش می دهد.
این امریکای مخابرم آن ازدش دیدی؟
صدای ویدیوی لتکوب مسئولان قراول دوم پلیس وزارت امور داخله در پای تخت. این ویدیو در دهم حد درست یک روز پس از روز ملی سرباز ضبط شده است. این ویدیو نشان می دهد که محافظان عبدالصبور قانع معین امنیتی وزارت امور داخله یک سرباز پلیس را در قراول لتکوب و 5 تن دیگر را تهدید می کنند. آقای قانع بدرفتاری محافظانش با پلیس را تایید کرده و در اعلامیه نوشته است که این افراد اخراج شدند و برای تحقیقات به وزارت داخله فرستاده شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که برخورد غیر حرفه‌ای با کارمندان نظم عامه غیر قابل قبول است.
غیر مسلکی و غیر معیاری برخورد و موقت دیر مهم دهی سوک اقنال رسیده قانون و اصول برخلاف دومنگا منصبین و سارا برخورد.
بدرفتاری محافظان آقای قانی با پلیس واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است. برخی کاربران در فیسبوک و توییتر نوشتند که چنین توهینی یک روز پس از روز ملی سرباز نشان می دهد که دولت به طور نمادین این روز را جشن می گیرد. در همین حال لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان خواستار مجازات عاملان لتکوب ماموران پلیس شده است.
ما همچنان خواستار تحقیق در مورد حادثه هستیم. با توجه به تحقیقات هر کسی که قانون را نقض کند مجازات می شود. بنابراین نظم و انضباط در نظام باید همان طور که هست ادامه یابد.
این در حالی است که پیش از این نیز گزارش های زیادی درباره بدرفتاری با نیروهای امنیتی و عدم پرداخت حقوق آنان منتشر شده است.
در ادامه برنامه
فعلا در جامعه ما قسمی هست که بعض چیزایی که خانم‌ها ضرورت دارن بخش بهداشتی تمام اونا رو مردا فروش میکنن. به خاطر از دیدگاه چند تا از دوستای ما با هم شیشتیم، خواستیم که یک جای را جور کنیم که بتونن خانم‌ها لوازم خود خریداری کنن با آرامش.
بیشتر در رنگ‌های زندگی بشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که اخراج منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از ایالت بلوچستان با واکنش فعالان این جنبش به همراه شده. مقیم نایب گزارش میدهد.
ملال یکی از فعالان جنبش تحفظ پشتون منظور پشتین رهبر این جنبش را در سفر به شهر چمن ایالت بلوچستان همراهی میکرد. او به رادیو آزادی گفت آنها صبح روز دوشنبه به شهر چمن رسیدند. به گفته بلال حین رسیدن به چمن مقام های محل برایشان گفتند که منظور پشتین اجازه سفر به ایالت بلوچستان را ندارد. پشتین و امرانش برای اشتراک در مراسم فاتحه اسدالله خان اسکزی یکی از فعالان جنبش تحفظ پشتون به آنجا رفته بودند. اسکزی زمان سخنگوی حزب نشنل عوامی بود. او 5 ماه پیش اختطاف شد و جسد وی شنبه گذشته از شهر کویته یافت شده و روز یک شنبه گذشته به خاک سپرده شد. پیش از این 10 تن از طرفداران حزب نشنل عوامی به خاطر این رویداد به سرک ها برآمده اعتراض کردند. یک سخنران این گردهمایی اعتراض آمیز مقام های ایالتی را به بی‌کفایتی محکوم کرد. او گفت
شهادت اسدالله خان هر عضو حزب نشنال عوامی و هواداران آن را بیشتر جرأت می دهد. ظلم به انتهای آن رسیده. اجساد با هویت غیر قابل شناخت را به دور می اندازند. آنها می خواهند در ذهن مردم وحشت ایجاد کنند. به این معنا که هم شما را به قتل می رسانیم و هم اجسادتان را به خانه هایتان طور می فرستیم که قابل شناخت نباشد.
رهبران حزب نشنال عوامی میگویند که پلیس از بازداشت تعداد در ارتباط به قتل اسدالله اسکزی خبر داده است. به گفته پلیس بازداشت شدگان به جرم خود اعتراف کردند. با وجود وضع محدودیت ها و اجداریه ها بر جنبش تحفظ پشتون، باز هم منظور پشتین و امرانش با اعضای خانواده اسدالله خان ملاقات کردند. حکومت ایالت بلوچستان در ماه دسامبر ظاهراً به دلایل امنیتی بر ورود منظور پشتین به این ایالت برای 90 روز محدودیت وضع کرد و به دنبال آن موعد را به زمان نامعلوم تمدید نمود. جنبش تحفظ پشتون یا PTM از سال 2018 میلادی به این سو برای حقوق مدنی حدود 35 میلیون پشتون مبارزه می کند که اکثریت آنها در امتداد خط دیورن زندگی می کنند.
مقیم نایم گزارش می داد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای فرید حمیدی از سمت لوی سرانوالی افغانستان را پذیرفت. حدود 2500 اثر باستانی بدست آمده از معدن مس عینک ولایت لوگر به کابل منتقل شدند. قرار است بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی امروز آغاز شود. سازمان ملل متحد میگوید 1,700,000,000 پول وعده شده از سوی تمویل کننده های بین المللی برای مبارزه با قحطی گسترده در یمن بسنده نخواهد بود و پنتاگون بسته کمک نظامی $125,000,000 به اوکراین را اعلام کرد. تشکر از همراهی شما. حالا هم رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های